افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار در جمعه دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا خدمت شما عزیزان باشیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت، تا به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. دوستان، برنامه افغانستان در هفته که گذشت را می توانید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون را می‌تونید دنبال بکنید. از آخرین اوضاع افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان به علاوه کلی مطالب دیگر که حتما می‌تونه به کارتون بیاید، آدرس سایت ما pars.ir/darid. در فضای مجازی هم دعوت می‌کنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodarimashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست با اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم این برنامه. برگزاری کنگره اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری در کابل. واکنش ها به سیاست دونالد ترامپ درباره افغانستان. و واکنش ها به اختلافات مقامات طالبان. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که فرصت گذاشتید و برنامه ما، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. این هفته کنگره اندیشه های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در نمایندگی جامعه المصطفی افغانستان در کابل برگزار شد. همکار ما ذبیح الله قریشی پیرامون این موضوع گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان میشود.
کنفرانس بزرگ تحت عنوان کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای در جامعه المصطفی در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردید. در این کنفرانس که جمع کثیری از علما، دانشمندان، شخصیت های سیاسی و مذهبی، استادان دانشگاه و دانشجویان شرکت داشتند، اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی از زوایای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و شماری هم مقالات علمیشان را به خوانش گرفتند. در این محفل دکتر نجاری، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیاست خارجی پرداخته گفت سیاست خارجی در اندیشه های مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای داشته و در رده اول قرار داشت. مقام معظم رهبری همواره در رابطه با آمریکا به ادامه سیاست رای امام خمینی تاکید داشته، گفته است سیاست ما همان سیاست امام خمینی است که ترسیم نموده است.
مقام معظم رهبری همواره در پیام ها و سخنرانی ها با تجلیل از روح بلند امام بزرگوار بر ادامه راه آن رهبر فرزانه تاکید کرده تا جهانیان بدانند که دوران باشکوه امام رحمت الله همچنان در ایران اسلامی ادامه دارد و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی با دولت آمریکا بر مبنای همان اصول استوار است که امام خمینی رحمت الله ترسیم نمودند.
در این محفل مولوی هدایت، یک تن از علمای افغانستان، به اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب تمرکز نموده عدالت اجتماعی و اقتصادی، تدبر و تفکر، ولایت مداری، جهاد و مقاومت، استقلال و عزت را از این میورها عنوان نمود و گفت
در اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای رهبر قرآن دوست به این نتیجه می رسیم که بر اساس آموزه های قرآن کریم، از جمله تدبر و تفکر در قرآن، جهاد و مقاومت، ولایت و حکمت الهی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، رشد معنوی و اخلاقی، استقلال و عزت مسلمانان، انتقاد از دنیا طلبی و تجمل، ایشان همواره تلاش کرده اند تا اصول قرآن را در سیاست های داخلی و خارجی پیاده کرده و بر اهمیت عملی به آموزه های قرآن در زندگی فردی و اجتماعی تاکید کرده اند.
همچنان دکتر حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای را احیاگر مفاهیم قرآنی خوانده، با بیان اینکه 100 سال قبل جهان از قرآن فاصله گرفته بودند اما در دنیای کنونی قرآن جای خود را پیدا کرده و قرآن درمان درد دیروز، امروز و فردای انسان می باشد گفت.
به نظرم میرسد باید گفت ایشان خود انقلاب است، انقلابی برگرفته از قرآن و قرآنی که نگاهش حرکت به سمت ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است. در سال 1397 ایشان فرمودند ما در جنگ فرهنگی موفق شدیم. عده‌ای زیر سوال بردند چطور این همه نمودهای ضد فرهنگ دیده می شود. اکنون من خدمت شما عرض می کنم در دنیایی که تمام آوار تبلیغات منفی بر روی مسلمانان و به ویژه ایرانی ها فراهم است و این تبلیغات و این حجم سیاه نمایی آوار شده بر روی نگاه مسلمانان، وقتی که بحث اعتکاف فرا می رسد همین امسال بیش از 1,250,000 جوان و نوجوان در مساجد اعتکاف کردند. اگر این پیروزی فرهنگی نیست پس چیست؟ در پیاده روی اربعین، در جشنهای مختلفی که داره برگزار میشه، ما مسلمانان در جنگ رسانه خیلی باید کار کنیم. در جنگ روایت اولی ها ما خیلی عقبیم. ما مسلمانان پیشرفت های عظیمی کردیم. 100 سال قبل نه قرآن مطرح بود و نه اسلام مطرح بود. همه جا تحت استثمار و استعمار و استعمار قدرت های بیرونی. اکنون اما جهان اسلام در حال بیدار شدن است و محوریتش قرآن. یکی از سردمداران قرآن مقام معظم رهبری است که این کنگره نشان داد برای حرکت به سمت تمدن بزرگ اسلامی باید با نگاه قرآن حرکت کرد. و نکته آخر، همه ما شاهد بودیم در طی یک سال و نیم گذشته تمام لشکریان کفر و شیطان آمدند تا کمر مقاومت را خم کنند و مقاومت را نابود کنند. از همان ابتدا مقام معظم رهبری با آن نگاه عمیق قرآنی خودش فرمود مقاومت پیروز خواهد شد. اکنون شکست اسرائیل رو داریم میبینیم که در قبال یک نفر اسرائیلی 10 فلسطینی دارن آزاد میشن.
گفتنی است که شماری از نویسندگان در این کنگره بین المللی مقالات علمیشان را در خصوص اندیشه های قرآنی رهبر انقلاب اسلامی ایران به خوانش گرفته تأکید کردند که اگر بخواهیم تغییر کنیم و جهان را تغییر دهیم جز با تمرکز به مفاهیم و اندیشه های قرآنی راهی دیگری وجود ندارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. سخنگوی حکومت طالبان آقای ذبیح الله مجاهد در اظهارات جدید اعلام کرد که پایگاه هوایی بگرام به طور کامل تحت کنترل افغانستان است و به آمریکا واگذار نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد هیچ توافقی برای واگذاری این پایگاه به چین یا آمریکا وجود ندارد و این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. آقای مجاهد همچنین به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد که در آن رئیس جمهور آمریکا به احتمال بازپسگیری پایگاه بگرام اشاره کرده بود. وی این اظهارات را یک خیال خواند و تاکید کرد که چنین اقدامی از سوی آمریکا امکان پذیر نمی باشد. اما پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره موضوع افغانستان، اینکه چه سیاستی را ترامپ درباره افغانستان در پیش خواهد گرفت، چنانچه در جریان هستی تا روزهای اخیر بحث‌ها و تحلیل‌های گوناگونی را ما در محافل سیاسی و رسانه‌ای چه در داخل و چه در خارج از افغانستان مشاهده کردیم. پیرامون این موضوع از محمد مختاری، یک تن از کارشناسان سیاسی افغانستان، پرسیدیم که چه دیدگاهی دارد. با هم بشنویم تحلیل آقای مختاری را.
قدرتمندان جهانی که در راستای منافع خودشان بحران آفرینی میکنن یک پدیده ناشناخته نیست. نه تنها طالبان به وسیله اونها به وجود آمد، که القاعده و داعش هم به وسیله همونا ایجاد شد، النصره و خیلی گروه های دیگه مثل بوکو حرام و اینها هم در جای جای دنیا علل خصوص سرزمین های اسلامی با ابتکار اونها، با سرمایه اونها و با کمک های اونها شکل گرفت. اینها در حقیقت مهره های شطرنج هستند که به وسیله قدرت ها جابجا میشن. مگر حکومت دموکراسی یا جمهوریتی که در افغانستان 20 سال مستقر بود هم با کمک اونها ایجاد نشد، طبعا باز هم با کمک غربی ها و آمریکایی ها شکل گرفت، ولی خب یک نسخه 20 ساله را پیچیده بودن. خب بعد باز هم خب شرایط که تغییر کرد، طبعا اونها هم مهره ها را جابجا کردن و فعلا هم احساس میشه که در صدد تعدیل مهره ها یا جابجایی مهره ها هستند. همونطوری که شما هم اشاره فرمودید، چند سال مذاکرات پشت پرده داشتن، الان یکی از بهانه ها همینه که در این مذاکرات توافقاتی صورت گرفت، این توافقات بعضا تحقق پیدا نکرده، لذا یا باید حاکمیت فعلی یعنی طالبان باید با تمام اون مواد توافقی تمکین بکنه و اونها را اجرایی بسازه، یا اینکه تصمیمای دیگری گرفته بشه، کما اینکه ما شاهد بودیم به محض ورود ترامپ به کاخ سفید، ضمن اینکه کمک های افغانستان نه تنها افغانستان بلکه برخی کشورهای دیگه قطع شد، بلکه بعضی از رهبران حاکمیت فعلی خب اینها تحت پیگرد قرار گرفت، بحث دادگاه لاهه مطرح شد و موضوعات تهدید آمیز دیگه ای که ما روزا شاهد هستیم، همه اینها حکایتگر یک تحول قابل پیش بینی در منطقه علل خصوص در کشور مظلوم ما افغانستان خواهد بود، که باز هم اون چی که قربانی اصلی مردم افغانستانه، قربانی اصلی جغرافیای افغانستانه که از رشد باز میمانه، از تمدن و ترقی متاسفانه معطل میمانه و مشکلات دیگه ای که مردم ممکنه انتظارش بکشن.
نخستین نمایشگاه مشترک خوشنویسی و تزهی به هنرمندان ولسوالی تایباد ایران و ولایت هرات افغانستان همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر در تایباد افتتاح شد. پیرامون این نمایشگاه بشنویم توضیحات محترم مجید خالق نیا، رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در هرات.
بدون تردید با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی مشترک بین دو ملت بزرگ افغانستان عزیز و ملت جمهوری اسلامی ایران، از گذشته برگزاری این چنین برنامه‌هایی در پیوند و توسعه مناسبات نقش بسیار به سزا داشته است. همونطور که مستحضرین، نمایشگاه های صنایع دستی و توانمندسازی هرات جان، نمایشگاه هنری و صنایع دستی نمای هریوا، نمایشگاه هنری و صنایع دستی حس همسایگی و بسیاری رویدادهای دیگر در هرات، همچون برنامه هنری بوی جوی مولیان که هنرمندان عکاس دو کشور بودن و بسیاری برنامه‌های دیگه که به بسیار نمایشگاه نقش اخلاص که چندی پیش برگزار شد و بسیار برنامه‌های دیگه تأثیر عمیق داره. به مناسبت دهه پنج، نمایشگاه یک هفته‌ای تحت عنوان از میر علی هروی هراتی تا میر خلیل قلندر تایبادی با حضور 40 اثر در موزه مردم شناسی تایباد از تاریخ 14/11/1403 تا 21/11/1403 برگزار میشه. در ادامه برگزاری نمایشگاه‌های هنری و توانمندسازی و صنایع دستی با توجه به استقبال هنرمندان، این نمایشگاه در دستور کار قرار گرفت که 14/11 یعنی افتتاحیه اون برگزار شد. حضور اساتید ارجمندی همچون استاد یونس جامی و از استان هرات به سر اساتید دیگه از استان هرات و همچنین استاد تاج محمدی، جناب آقای محمد بهشتی، آقای ایوب محمدی و خانم معصومه محمدی که به عنوان تصحیح کار در این نمایشگاه اشتراک داشتند.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان آقای ذبیح‌الله مجاهد وزیران این گروه را از رسانه‌ای کردن تفاوت دیدگاه‌های خود برحذر داشت و در این حال گفت تفاوت دیدگاه‌های مقامات طالبان هرگز به معنای وجود اختلاف و درگیری و رو در روی هم ایستادن نیست. ذبیح‌الله مجاهد خطاب به مسئولان طالبان تاکید کرد در رسانه‌ها به خاطر تبلیغات و سوء استفاده دشمن تفاوت دیدگاه‌ها نباید نشر شود و اظهار کرد حکومت طالبان در سطوح مختلف هرگز چنین فکری ندارد و اجازه نمی دهد که منشأ اختلاف شود و اقداماتشان باعث بدبختی و ناآرامی وطن شود. اما در رابطه با اختلافاتی که هر از گاهی به خصوص در جریان چند هفته اخیر نشر شده در رسانه ها، اختلاف میان مقامات ارشد طالبان، این موضوع در محافل سیاسی و رسانه‌ای از ابعاد مختلف به بحث گرفته شده. پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از عبدالشهید ثاقب، کارشناس سیاسی.
هر از گاهی در میان طالبا اختلاف نظرهای بر سر نحوه حکومت داری و همچنان موضوعات مانند حقوق زنان، آموزش دختران مطبوعاتی میشه و برسانه ها درس میکنه که در تازه ترین مورد هم شما شاهد اعتراض های بسیار صریح و لهجه و تند آقای عباس استانگزه معاون وزیر خارجه طالبان علیه رهبر طالبان بودیم، تا سرحدی که رهبر طالبان متهم کرد که به 20 میلیون نفوسی افغانستان در واقع ظلم و ستم میکنه. اما باور شخصی را که مدارم علتی که این انتقال ها قبلا کمتر بود و مثلا آهسته تر بود ولی حالا با صدای بلندتر، صریح‌تر و جدیتر مطرح میشه، موضوع بازگشت ترامپ به کاخ سفید است. به نظر میرسه که تعدادی از طالبان احساس کردند که در صورت تداوم حاکمیت افراطی و تندروانه در افغانستان، در صورت تداوم سیاست های افراطی نمیتونن حاکمیت از اینا تداوم پیدا بکنه و به همین دلیل تعداد کوشش دارن مطابق همون اصل روانشناسی که ژیژک مطرح میکنه، میگه که دیوانه به خود خود دیوانه نیست بلکه محصول فرافکری کل اعضای یک جمع است. اینا هم به یک نحوی تلاش میکنن ببین که تمام بار تقصیرات و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، سیاست های تبعیض‌آمیز که علیه زنان وجود داره، علیه اقوام وجود داره، این را به عهده ملاحبت الله فرافکنی بکنن و بگوین که ما کسایی که در دوحه توافقنامه را امضا کردیم و تعهدهایی برای جامعه بین المللی و برای مردم افغانستان سپردیم در این زمینه مقصر نیستیم. یعنی به یک نحوی این تلاش های سیستماتیک جریان داره برای از اینکه طالب به طالب خوبت تقسیم بکنه و بگوین که نماینده طالب بعد ملاحب بطولاست و ما طالب های خوبی هستیم. به یک نحوه چراغ سبز نشان دادن به ایالات متحده آمریکا و برای حذف ملاحب بطولاست هست.
بیش از 1000 نفر از مقامات سابق به کابل بازگشتند. همکار ما زهرا سلطانی در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده است.
حمدالله وسیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، میگوید از ایجاد این کمیسیون تا کنون 1045 شخصیت افغان از طریق تماس با این کمیسیون به کشور بازگشته است. به گفته وی، کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان نشستی را به رهبری شهاب الدین دلاور برگزار کرده و در این نشست درباره بازگشت شخصیت‌های افغان و تأمین امنیت آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این نشست همچنان بازگشت شخصیت‌های افغان برای پیشرفت کشور مهم خوانده شده و بر فراهم کردن فرصت‌های کاری برای آنها تأکید صورت گرفته است. از سوی هم حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید مولوی ذاکرالله ذاکر، رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با شماری از مسئولان حکومت پیشین که به کشور بازگشتند گفته است با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان عفو عمومی اعلام شده و از هیچ فردی درباره وظایف و مسئولیت‌های گذشته اش سوال نخواهد شد. مولوی ذاکرالله ذاکر همچنان به این افراد کارد مسئولیت توضیح کرده و افغانستان را خانه مشترک همه افغان‌ها خوانده و زندگی با عزت را در کشور حق آنان دانسته است. در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی تاکید دارند که حکومت طالبان باید از ظرفیت شخصیت‌های بازگشته به کشور در بخش‌های گوناگون استفاده کند.
عفو عمومی باید تطبیق شود و شخصیت‌هایی که در خارج از کشور هستند، گناه شخصیت هستند، دوباره باز می‌گردند به وطن و صادق هستند، فساد پیشه نیستند. نه تنها که بودنشان در افغانستان خوب بهتر است، بلکه از وجود از اونا باید در حکومت داری خوب استفاده شود.
خوب است که ما یک وضعیت را در کشور بیاریم تا بدون از اینکه کسی را دعوت بتیم، حق مسلمشان است که در افغانستان زندگی کنن. اگر کسی مشکل داره شاید اونها نرانه، اما بسیاری از افغان ها خواهش دارن که با وطن برگردن و در کشور خودش زندگی نمایند.
با تمام شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان سفرنظری که در زمان جمهوریت یا سایر دوره ها در افغانستان مصدر خدمت شده و در سرتاسر دنیا تعدادشان بیشتر از هزاران تن میباشد، با آنها نیز تماس گرفته، آنها را به افغانستان دعوت نموده. نه تنها اینکه به افغانستان دعوت بکنند، بلکه از تجارب انداخته ها و اندیشه های بسیار مبتکرانه و وطن دوستانه ایشان در قسمت رشد و تعالی افغانستان و بازسازی افغانستان استفاده بکنند.
این در حالی است که مسئولان حکومت طالبان در طی بیش از 3 سال گذشته همواره از شخصیت‌ها و مقام‌های پیشین افغانستان که در بیرون از افغانستان به سر می‌برند خواستند تا به کشور بازگردند و زندگی عادی خود را در وطن ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مجید مرتضایی، سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان، بر تعهد خود برای پیشرفت هرچه بیشتر فوتسال افغانستان تاکید کرد و گفت تیم فوتسال افغانستان توان درخشش در آسیا و جهان را دارد. مجید مرتضایی در مراسم رسمی تمدید قرارداد سرمربیگری تیم ملی فوتسال افغانستان گفت ما برای پیشرفت توقف نخواهیم کرد. هدف ما این است که فوتسال افغانستان حداقل چند رده دیگر در آسیا و جهان صعود کند. بازم در باره فوتسال افغانستان، تیم ملی فوتسال افغانستان گزارش شده که در مسابقات 4 جانبه برزیل شرکت می کند. افغانستان، ایران، برزیل و گرینلند به عنوان 4 تیم نهایی در مسابقات 4 جانبه برزیل حضور خواهند داشت. این مسابقات در روزهای 13 تا 19 اوت سال روان برگزار می شود. خبر دیگر این که همزمان با 40مین سال تأسیس مؤسسه خیریه سید الشهدا، شفاخانه‌ای در هرات تأسیس شده که گفته میشه از مجهزترین شفاخانه‌های هرات میباشه. همکار ما فیض احمد محمدی در گزارش خود به این موضوع پرداخته.
در افغانستان یکی از سنت‌های پسندیده و ارزشمند که به ویژه در بین مردم ولایت‌های مختلف مرسوم است، احداث مراکز آموزشی، مساجد و پروژه‌های عام‌المنفعه است. مردم افغانستان بخشی از دارایی های خود را برای ایجاد این بناهای خیریه کنار می گذارند تا در خدمت عموم مردم قرار گیرند. در این راستا هرات به عنوان یک از ولایت های بزرگ افغانستان شاهد احداث پروژه های مختلفی است که بسیاری از این پروژه ها به ساخت مدارس، مساجد و دیگر بناهای خیریه اختصاص دارد. یک از این پروژه های مهم احداث شفاخانه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در هرات است که توسط مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام با کمک های مردمی راه اندازی شده است. دکتر سید ناصر حسینی مسئول شفاخانه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت در کنار سایر امور خیریه احداث این مرکز درمانی و بهداشتی به منظور کمک بیشتر به مردم به ویژه افراد نیازمند اهمیت ویژه‌ای دارد.
خیرین مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام هم یک باب شفاخانه که در جاده بهارستان و نهایت شرقی و قرار داره ساختن و به بهره برداری رسیده، فقط مسائل جوازی و در حال جریان، انشاءالله به زودی زود خدا هم توفیق بده جواز هم اخذ خواهد شد.
این شفاخانه در زمینی به مساحت 1100 متر مربع اهداس شده و شامل بخش‌های مختلفی برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به مردم است. دکتر حسینی اشاره کرد که همکنون 4 بخش از این شفاخانه تجهیز شده و آماده خدمت رسانی به مردم می باشند.
این شفاخانه در 4 طبقه اعمار شده، 4 بخش فعلا مد نظر گرفته شده که قابل ارتقاء بخش ها شامل داخله، اطفال، جراحی عمومی و نسای ولدی، بخش های فرعی و شامل رادیوگرافی، سونوگرافی، بخش معاینات لابراتواری و همچنین بخش داروخانه در شفاخانه مد نظر گرفته شده.
یک از ویژگی‌های مهم این مرکز تجهیزات مدرن و استاندارد آن است که شامل آزمایشگاه‌ها، اتاق‌های عمل و بخش‌های درمانی مجهز به تکنولوژی روز دنیا می‌شود. در این مرکز درمانی از بهترین کادرهای درمانی و متخصصان پزشکی بهره برداری شده تا خدمات درمانی با کیفیت بالا به بیماران ارائه شود.
شفاخانه مذکور جزء معدود شفاخانه‌های در هرات که به صورت معیاری از اون ابتدا به نام شفاخانه و حتی دیزاین و طراحی و شفاخانه، برخلاف بعض از شفاخانه‌هایی که در منطقه وجود داره و اونا دیزاین و ابتدایی و طراحی ابتدایی و نقشه مهندسی شده اینا برای مقاصد تجاری بوده، مثلا مارکتی بوده یا منزل رهایشی بوده و اونا تبدیل کاربری دادن و به شفاخانه مبدل کردن.
هرات با جمعیت بالغ بر 5 میلیون نفر یک از ولایت‌های پرجمعیت افغانستان است و با توجه به تراکم بالای جمعیت و نیاز به خدمات بهداشتی احداث چنین مراکز درمانی اهمیت زیادی دارد. احداث شفاخانه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در هرات نمونه ای از همدلی و حمایت مردم افغانستان برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی است. با توجه به اهمیت خدمات درمانی در بهبود وضعیت زندگی مردم و کاهش رنج‌ها و مشکلات آنان، مؤسسات خیریه و نهادهای مشابه نقش حیاتی در توسعه این بخش دارند. به نظر می‌رسد که این گونه پروژه‌ها نه تنها مشکلات بهداشتی مردم را حل می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت کلی کشور و رفاه اجتماعی نیز کمک کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان، یک جهان تشکر و قدردانی از این که همراه ما بودید. حدوداً 30 دقیقه با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و آخرین تحولات مربوط به افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. در سایت رادیو دری تلاش میشه که آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان بارگذاری بکنن که انشالله بتونه به کارتان بیایه. آدرس سایت ما pars.ua/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همیتان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
رسیدیم با آخرین برنامه امشب ما که نمایش هفته است، تقدیم علاقمندان می گردد.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش انتخاب نوشته پری موسوی.
دیگه پیاده روی کده نمیتونم، اینم اینجا باید بشینم. اوف الا تو بچه قپایم درد گرفته. ای چوکیرم خو نفر ششته، برو خیر است. خانم میشه که من اینم اینجا بشینم؟ پایایم بسیار درد میکنه، دیگه اجرا گشته نمیتونم.
خواهش میکنم خانم، بفرمایید بفرمایید بشینید.
نباشین راستش آمدم یک دقیقه پیاده روی کنم، اما چهار قدم که را میروم پای درد دیگه برا نمیمانه دیگه.
بیاز خوار جان، ای پای درد و کمر درد همراهی هر آدم پیری است.
راست میگی،
من آمدم که یک دقیقه در پارک بشینم، به محض ای که شمال در پای سبیل شده این بخوره پایم دره وقت درد میشه.
آه دیگه پیریست دیگه، چطور شدم حال تنها آمدین شما؟
آه دیگه کده نواسگه کم واده ماندیم، من زودتر آمدیم.
خو نواسه دارین؟
آه چند تا، شکر خدا نواسه دارم.
آه شکر خدا، نگاه کنم میگم خانم چقدر صدایتون بر ما آشناست.
راستی میگی؟
آه اجازه بده که من یک دقیقه صحیح شما را ببینم. کد آینک خود چشمایم ضعیف است نی؟
خوب بزن آینک تا صحیح بزن، مرا خوب صحیح کن. البته یک چیزی، من حالا که فکر میکنم صدای خودتم بر ما آشناست.
صبر کن تو. وی تو این سیا نیستی؟
شالا
الله خدا جان، سعی کن تو تقدیر و قسمت. انسیا جان دوست عزیزم، تو کجا اینجا کجا؟
شالا جان دوستی؟ الله چقدر خوشحال شدم خوار جان.
زنده باشی به خدا،
بیخی چشمایم روشن شد. آه به خدا
ما هم چشمایم روشن شد از دیدنت خوار خونده عزیزم، تمامی سالا در حسرت دیدنت بودم به خدا.
مام چطور شد که از پیش من دور شدی تو شالا؟
باش که بغلت کنم یک دفعه.
یاد جوانی ها بخل.
البته گریه بس است دیگه، گریه بس است، آدم نباید گریه کنه. زمانه که دوست خور خونده قدیمی خودم میبینه باید خنده کنه، خوش باشه.
راست میگی،
به خدا چشمایم روشن شده از دیدنت. حالا از خودت بگو برم
چطور کنم خور جا؟ اشکم خشک نمیشه، دلم میخواه که تمامی سالایی که از من دور بودی برات گریه کنم.
میفهمی که من از این کارا خوشم نمیاد، گریه نکن جگرم خون میشه.
تو از اول نمی تو مغرور بودی، نمی تو سرخوش.
دیگه این خوی هنوزم در سرم است. حالا از خودت قصه کن انسیا جان، تو نواسام داری گفتی؟
نام خدا پنج نواسه پنجی هفته.
نام خدا، خدا نگاهشان کنه. شوهر چطور است؟ اولادات کلگیشان خوب هستن؟
چی بگویم شالا جان، چی بگویم برات؟ پارسال مسعود فوت کرد، مرا تنام.
راست میگی؟ خدا رحمتش کنه، باورم نمیشه.
من هیچ باورم نمیشه.
خی تو بیخی تنها شدی دیگه؟
نه او تو تنها خونش آلا جان، نه خدا را شکر دخترها و بچه ها این نواسایم نام خدا هر کدامشان اما تو نوبتی میاین پیشم. من هیچ وقت تنها نیستم.
خوب است
شالا، نگو که شوی نکدی و هنوزم تناستی.
چی بگویم، به هر حال هر کسی یک قسمت و تقدیری داره دیگه.
قسمت خو، اما تو همیشه انتخابت یک چیز دیگه بود، تو کده کلگی فرق داشتی.
خب نمیدونم به خدا چی بگویم، ولی
تو از راستی تنهایی تناستی یا کد من مزاق میکنی؟
نه انسیا جان، چی مزاق، تناستم تک و تنو. البته که یک دختر است، هفته یک دو بار میای کارهای خانه را میکنه و باز پس میره. یگان غایتان پیشم است، گپ میزنیم امرایم، یک نان میخوریم، یک چای دم میکنم.
دست تو شلای قپر، گفتی که خدا میدن آخرم شوی نکدی. من چه خبرت همو غایتا میگفتم او دختر بیارسی
جان. عزیزم رای ما تو فرق میکرد.
نه نه ای گپ نزن، تو فقط از یک زاویه به زندگی سعی میکدی، و هم از زاویه درس خواندن. اگر نه که هردوی ما در یک فاکولته بودیم چطور شد؟
گفتی چک روزکایی بودن؟ روزای فاکولته، روزای مکتب، کل شکت هم دیگه گذراندیم.
بهترین روزای عمر ما بود، یادت میایم؟
بخدا میگم یادت است که وقت مسعود پای پیشمان برخواست کاری چی حال و روز داشتی؟
چطور یادم میره؟ چه قمر اوقای تا ترشخند میکدی؟
انسیه تو را میگم انسیه، گوشت به ما هست یا نه؟ سوال چهار جوابش بعد از دوردی یا نه؟
نه بابا، من نمیفهمم که چی میشه، چقدر پرسان میکنی تو؟
بتیم اون ورق سوال را بتی؟
لا حمله ولا
اینا سایل کن، حتی جواب یک دانیش تو نوشته نکدی؟ انسیه، حالت خوب از ناجور هستی؟
شعلا، ایلایم که بلیاز خدا، اصلا حوصله تا ندارم، تو چقدر گپ میزنی؟
وا چرا پوست لبت هم میکنی؟ آن چرا قسترس داری یا تشویش چی را داری؟
شلا گفتم که نمیدانی چی شد؟
نه چی شده؟
میفهمی؟ صبح که میرفتم سر صنف یک دختر از سالای بالا که مثلا نمشناختمش و ندیده بودم سر رای ما گرفت.
خب
برم گفت که
چی گفت؟
تو بابایم گفت که گفت که دقیق یادم نمیه گمش گفت
وا.
اما گفت که مسعود حمیدی میخوایه که
نکنم میخوایه به خواستگاریت.
ها دیگه شلا باورت میشه؟
بله و حتی باور میکنم که میخوایی همراهش ازدواج کنی.
منظور چیزی گپا چیزی که میزنی؟ من که تو راز دل کردم مثلا.
آخه تو که تو ذوق کردی و خنده میکنی و خوش هستی، دانت بند جمع نمیشه از خنده. خب جوابت بله است دیگه، مشخصم.
گفتم که آزارم ندی شلا دیگه، حالم خوب نیست. خب مگه بد هستم؟ به نظر من مسعود خیلی بچه خوب است.
اینقدر که فکر طرف ازدواج است، اگه درسایت بخونی این همیشه جواب امتحانت.
اوه علی کی گفته که من درس نمیخوانم؟ نمره را که باید بگیرم همون نمره که باید بگیرم من میگیرم دیگه، قبول خب میشم. چی کار داری دیگه حال من؟ اه کجا
میخواییم برم درسای ما بخونم؟
تو چه قسم خوارخوانده هستی؟ من دلم پر از استرس هست، میخوایم همراه گپ بزنم، دل من خالی کنه، من راه نمایی کنی، یک ذره من کمک کنی.
عزیزم این عشقا مثل یک شب توس و خلاص. بخیز بجای این فکر درس بخوان. این درس هست که به دردت میخورن. این شوی
فکرم جمع نیست، این درس خوانده نمیتونم.
چی بگویم دیگه؟
یادش بخیر، هیچ وقت فکر نمی کردم که تو همراه مسعود ازدواج کنی.
قسمت دیگه خورجا، خدا بیامرزه مسعود، مرد خیلی خوبی بود، من همیشه دوستش داشتم. باور کن که وجود مسعود رنگ زندگی ما بیخی تغییر داده بود، زندگی ما کده کل مردم ها فرق میکرد.
ای انسیه جان، من خود هیچ وقت عاشق نشدم.
میگم شالا، اما وقتایی که ما و مسعود پشت کارای آرسی ما بودیم تو خودت یک خواستگار داشتی، یادت میای؟
نه کدامشه میگی؟
اما که در خارج بود بیخی کل چیز از فکرت پریده.
راست میگی، یادم اومد نامش چی بلا بود مچم؟
تو باش تو جان آقا بود. باز مزاق میکردیم که او نه در خارج نامشم مستر جان میمانه، یادت آمد؟
یادش بخیر.
امو چطور شد؟ کجا شد بنده خدا؟
آه گفتی یادش کردی یادم آمد.
شهلا دخترم.
بله.
یک پیاله چای تیار است، بریم بیار.
باش خودم میارم.
نه مادر جون، من خودم میارم.
خیلی ببینی میگم یونس، جواب خواستگار چی میتی تو؟
امشب برای جواب تلفن میکنن.
آلی چی میگی برشان؟
معلوم است نه، ما دختر برای دور نمیتیم.
ولی فکر میکنم که شهلا دلش به ای ازدواج هست.
نه نمیشه، هم سنش از شهلا زیاد است، هم راهش دور است.
حالا یک دفعه نظر همی دختر پرسان کن.
ما خود دلم نیست، اون بچه سخیداد رفته خارج ناجور شده، پدرش میگه بچه ماروزیش ایست که پس دمی کوچه ها قدم بزنه. آمدیم و ای دختر شوی کد و رفت. اگه دل انداخت چی؟ اگر دی قاورد چی؟ نه 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 تو نه ما نه خوار و بیادرهایش هستن، هیچ کدام پیشش نیستیم. باز چطور میشه؟ باز چطور خود شد؟
بفرماییم پدر جان، بیام چای. نوش جان.
تشکر دخترم.
نوش جان مادر.
شهلا جان
هلی؟
یک دقیقه بیشین بچیم. درباره همین خواستگاری چی میگی؟ دلیت هست؟ دلیت نیست؟ دلیت به خارج هست که بری؟
آخه چی بگویم؟
نشرم دخترم، نشرم. تو اولادم هستی، گپ دلیت بگو.
خب پدر جان، من خود تا بالا همراهش گپ نزدیم.
خیلی دل دادن و دل بستگی در میان نیست، بسیار خوب است.
نه پدر جان، معلوم دارست که نیست. فقط راستش ما فکر کردم که اگه برم خارج میتونم درس بخونم، دمی شق خودم میتونم موفق شوم.
دخترم، کل چیز که درس خواندن نیست.
مادرت راست میگه، کل چیز درس خواندن نیست. بازم تحصیل خوب است، آدم باید پیگیر تحصیلاتش باشه، اما بهتر است که درس خواندن بدون ازدواج پیگیر باشی. حالی که تنها دلیلت بر ازدواج درس هست، ما برشان جواب منفی میتون.
دلتون پدر جان، من همونقدر مایل به ازدواج نیستم، درسم هم خلاص نشدم.
اینه خودشان هستن.
بلا نبره تشهلا، کل فکر و ذکر تو فقط درس خواندن بود.
چی میفهمیدم انسیا جان؟ گفتم درس میخوانم، فهمیده میشم که دگه آدم فهمیده ازدواج میکنم. دگه قسمتی نمی بوده دگه، من فکر میکردم که درس همه چیز است.
آه دگه، خو البته در انتخابای زندگی درس خواندن و فهمیده بودنم بی تاثیر نیست دگه، اونه درس خواندی خودت میفهمی.
آه من همین قسم فکر میکردم تا ای که مجید دیدم.
مجید؟
آه
نگفته بودی دربارش چیزی؟
خود اگر تو سرت نام خدا شلوغ بود و وقت درگیر زندگی مشترک بودی و طفلکت به دنیا آمده بود، هیچ وقت نمیکردی که من رایت قصه کنم.
خب حال درباره آقا مجید یک دان چیز به ما بگو، قصه کو بگو که ما بشنوم کی بود چی شد.
راستش مجید،
شما خوب هستن؟
زنده باشین.
پدر جانتان خوب هستن؟
خدا را شکر.
بخشش میخوایم در این کله صبح مزاحمتان شدم.
نه خواهش میکنم.
راستش من از پدر جانتان خواهش کردم که اینمی جلسه خودمانی برگزار شد بین بنده و جنابالی، که خب راستش عرف است دیگه همراه هم بیشتر آشنا شویم، همدیگر ببینیم، خلق و خوی همدیگر بیشتر آشنا شویم.
بله خب به هر حال آدما باید شناخت پیدا کنن نسبت به هم.
دقیقاً بله، آدما باید شناخت پیدا کنن، درست است. مخصوصا برای شروع یک زندگی شناخت لازم است به اعتقاد من.
درست است، پدرم از شما بسیار زیاد تعریف کردن.
از راستی میگن؟
بله.
خب البته ما هم نسبت به پدر جان شما بسیار ارادت دارم، ایشان هم بسیار دوست دارم و ایشان هم نسبت به من لطف زیاد دارن.
من فکر میکنم که باید خود ما به نقطه‌ای برسیم که از همدیگه تعریف کنیم، نه که مردم چی میگن، یا پدر ما از شما تعریف کنه یا مادر شما از ما تعریف کنه. نمیفهم، بعد نظر من این قسمیست.
راستش گپایتان کاملا قبول دارم و حرف حق زدن، کاملا درست گفتن، چرا که بنده از خانواده نسبتا سرشناسی هستم و پدرتان این لطف در حق من داشتن. به هر حال یک آشنایی بین ما و پدرجانتان بود که هم من پدرجانتان میشناسم و ایشان مرا و خانواده مرا کاملا میشناسن.
پدرم گفتن بله، و ای که شما مال اموال زیادی دارید.
بله بله.
اما مجید خان، اینو من باید اضافه کنم که من خودم چندان پشت پیسه و مال و دارایی نیستم. از نظر من ثروت واقعی تحصیلات است.
آفرین آفرین، کاملا موافق هستم. ثروت واقعی تحصیل است. راستش چطور برتان بگم شهلا جان، ما هم به تحصیل بسیار علاقه داشتم. بله
داشتین؟
خب بله داشتم. واقعیت اینمیست که من متاسفانه لیسه خودم که خلاص کردم خب بچانسی روزگار بود دیگه، به خاطر فوت پدرم نتونستم ادامه تحصیل بدم.
بله درست.
بله، یعنی نتونستم فاکولته برام ادامه تحصیل بدم. بسیار خوش داشتم، به تو نبود که خوش نداشته باشم، واقعا ادامه تحصیل دوست داشتم، ولی خب این واقع باعث شد که نتونم برم به فاکولته و وارد بازار کار شدم.
عجب، یعنی شما تحصیلات ندارین؟
خیر متاسفانه، یعنی تا صنف 12 که گفتم براتون خواندیم.
بله،
اما
بله.
فاکولته شامل نشدم. اما خب من متوجه شدم که شما نام خدا در ماستری ادامه تحصیل میتن. بله
بله، درس بر من بسیار ارزش داره.
قطعا
دلم میخواد که شریک زندگیم یا در حد خودم تحصیلات داشته باشه و یا طبعا بالاتر از خودم. یکی از ملاک های بند است بر زندگی مشترک، یعنی اصلی ترین ملاکم است.
عجب، یعنی شما میخواین شریک زندگیتانم حتما تحصیلات عالیه داشته باشه؟
بله بله، بسیار برام اهمیت داره این قضیه.
عجب، متوجه شدم گپایتانه. خیر باشه، خب من بیشتر وقتانه نمیتونم بگیرم دیگه، با اجازهتان امر فرمایش باشه.
خواهش میکنم.
سلام زیاد به پدرجانتان بازم برسانن، از طرف ما هم خداحافظی کنن از ایشان.
چشم.
یعنی چی؟ چرا نه؟
تحصیلات مادر جان، تحصیلات نداره، برمه این قضیه خیلی مهم است.
دخترم گپت سیست، اما آدم فامیده است، خانواده خوبی داره، چرا قبول نمیکنی؟
پدر جان، مادر جان گلم، هرچی هم که خانواده خوبی داشته باشه، اما خب سوادش پایین است، با زندگی مشترک دوچار مشکل میشه. من مطمئن هستم، ما میبینم روزی را که بر تربیت اولادا، بر کوچکترین گپ، اصلا شاید حتی در کلا پوشیدن ما با مشکل بخوریم. من خود نباید تنها پیش پای خودا ببینم.
یعنی جوابت منفی است دیگه؟
بله پدر جان، به خودش هم گفتیم.
دختره پشیمان میشی؟
ای خدا، چرا پشیمان شم آخه مادر جان؟ به هر حال ما باید مناسب با تحصیلاتم ازدواج کنم دیگه، این مهم است بر من.
ولی
بس است دیگه، ادامه ندی، گپ خلاص است.
عجب، خو خی این رقم گپا بوده که توی رقمی تصمیم گرفتی، من خو خبر نداشتم. خوب شد گفتی به من.
میگم بین خودمون باشه، چند سال بعد به شدت پشیمان شدم.
خو
اونجا بود که فهمیدم مجید گرچه سواد زیادی نداشته، اما خب فامیده بوده، سررشته هر چیز را میدانسته. اونجا بود که فامیدم بعضی از آدم ها کم سواد هستن، اما اندازه یک دانشمند درس زندگی را میدانن.
بیخی صحیح گفتی، پورا درست. چی بگویم دیگه، من خو میگم شاید تقدیر و قسمتت نبوده دختر.
آه قسمتم خو تناییست، او وقت سرم پر از باد بود انسیا جان.
بعد رقم شلا جان، بعد رقم پر باد بود، تو حتی بچه کاکای مسعودم قبول نکردی. امو بچه چی کم و کسری داشت، قد بلند بود، مقبول بود، باسواد بود، خانواده دار بود، ایچی کم نداشت. صد تا فید سر و بیچاره گرفتی تا که او رشوی نکنی.
چی بگویم به خدا، باز میگم شاید قسمت نبوده.
آه دیگه
راستی امو کجا شد؟
راستش از امو قریه باز بر خود یک زن گرفت، پسان در درس خود ادامه داد، موفقم بود.
چطور؟
خوب پیش رفت تا ای که یک وقت شنیدیم که استاد دانشگاه شده بر خود.
خوب
بازردوی شانیانه خودش کد زن خود رفتن آلمان. عالم کم و توم از دور پیش خبرشان ندارو، اونم رقم ما تو پیر شدن دیگه.
آه دیگه، عمر از تیر میشه میره.
آه دیگه،
خدا بر سلامتی بتم.
الهی آمین. خوب او را آله تو چرشوی نکدی، چی با نصر از او داشتیه؟
راستش از او خوشم آمده بود.
خوب،
اما خوب
ما بسیار از خودتان عذرخواهی میکنم که وقت شب و مزاحمتان شدم، بسیار ببخشید.
خواهش میکنم، اینجا خوب بد است، بفرمایید داخل، بریم خانه.
دیگه مزاحمت از این بیشتر نمیکنم، پیشتر نمیایم.
چی شده جواد جان؟ وارخطا هستی، اتفاق افتاده، برای من بگو، من هم تشویش پیدا کردم.
راستش میخواستم با شهلا خانم گپ بزنم. واقعیت است که مسئله مهمی پیش اومد، اگر نه که یه وقت شما مزاحمتون نمیشدم.
خیریت است، چیزی شده برای ما بگو، ما پدرش هستم.
راستش خیریتش بستگی به نظر شهلا جان داره، امیدوارم که
خو شما هم اینجا بشینین، روی اونو چوکی بشینین، گرد و خاکش بتکانین، همونا رو یک پارچه اونجا هست بگیرین پاک کنین، همونجا بشینین، من برم چایم بیارم خدمت.
نه حاجت نیست، چند دقیقه همینجا روی اولی گپ
میزنم. خب من میرم صدایش میکنم.
زنده باشم، بازم ببخشین. ولی اگه قبول نکنه چطور کنم؟ یعنی اصرار کنم که قبول کنه؟ نه اصرار نمی کنم، شرم کم میشه، چی مانا که من گردن کج کنم اصرار کنم که تو را خدا قبول کن. ولی دوستش دارم.
سلام آقا جواد، بفرمایین داخل، چرا اینجا شیشتین؟
وعلیکم برسلام. نه دیگه، به پدرجانم گفتم مزاحم نمیشم. شما خوب هستین؟
شکر. چیزی شده؟
راستش چطور بگویم، البته خب چیز مهمی نیست، نه که مهم نباشه، یعنی مهم است. به هر حال گفتم که شما باید با خبر شوین، از همین خاطر مزاحم شدم.
بله حتما مهم بوده که این وقت شب شما آمدین خانه ما. بفرمایین مشنم.
راستش خود ما می خبره طرف دیگر شنیدم، یعنی تو نبود که من چند روز قبل خبر شما ولی در این وقت شب مزاحمتان شدم. باز پیش خود فکر کردم که به هر حال حق دارین که شما رقم من از این خبر مطلع شوین، به هر حال حقتون است.
چی گپ شده؟
میدونین که من معلم هستم و منتظر بودم که محل خدمت به حیث معلم مشخص شد تا برم بله. انجام وظیفه کنم، به وطن خود، به مردم وطن خود، به اطفال وطن خود خدمت کنم.
بله تمام اینا رو برام گفته بودین، آله مشخص شدم؟
بله گفتم که طرف دیگر شنیدم. راستش محل خدمت من قریه است، البته یه قریه بسیار دور.
چی؟ قریه؟
بله یه قریه بسیار دور.
چی بگویم به خدا؟
خب فکر کردم که اگه به این وصلت راضی هستین زودتر همی کارای نکاح اینا رو انجام بتیم که خب همراهی هم بریم قریه.
ببخشین ولی من سال آخر ماستریم است، درس من هنوز خلاص نشدم.
بله من متوجه هستم که خودتان سال آخر ماستری هستین. خب البته راست میگین، درسم خونه میشه که امیر خمی علاقت. خیلی گپی اگر مستر باشه نکاح بسته شوه، باز شما در اینجا شوه درستان خلاص کنین، باز دیگه کارو باز از یک سال بخیر.
یعنی یک سال بعد ما باید بیایم امرای شما در قریه زندگی کنم چون شما در اونجا معلم شدین؟
خب بله دیگه، به هر حال نمیشه که مثلا.
ببخشین جواد آقا، اما خب ما قطر درس نخوندیم که آخرش هیچ به هیچ شبه و برم بیشنم ده کنج قریه و بر شما دیگه کاسه کنم.
خب نه، به هر حال شما میتونین ده او قریه چی بگویم
آخه زندگی ده قریه بر ما سخت است، ما تمام عمر ما ده شار زندگی کردیم، ده اینجا درس خوندیم، کلان شدیم، چطور آخه میتونم که قضیه را من هضم کنم و قبول کنم؟ البته اجازه بدین که ما درباره موضوع کم فکر کنم.
بله یام خوب است. به هر حال بیام فکر کنن که ما به هر حال مردم وطن خود، حتی با همون مردم قریه هم یک دین دارم که باید او را بپردازم.
بله شما حق دارین، اصلا تصمیم با خودتان هست، اما خب با ما اجازه بدین که خودم بر خود تصمیم میگیرم.
خب بله شما میتونید و خریه برحال مثل من به ایس معلم مصروف شوین، چه عیب داره؟
هی چی بگویم دیگه؟ دیگه نمیدانم، راستش خیلی ها هر دوتا کار با هم انجام میتن، حالا نمیشد که هم درس بخوانی هم شویی کنی تو جوانه مرگی؟
میفهمی مفکوری ما غلط بود، ما فکر میکردم که اگر ازدواج کنم دیگه از درس و سبق پس میمانم و آیندیم شاید تباه شوم.
خوب بگو، گپ جالب شد، قصه کده، برو دیگه چی شد؟
آه دیگه انسیا جان، چی بگویم؟ کم کم تعداد خواستگارایم کم و کمتر شد. خسن و سالم بالا می رفتی؟
معلوم دار.
آدم های کم سواد و بی سواد خواستگار می شدن. اما خب آدم های تحصیل کده کلش رفته بود پی زندگی خود. زن گرفته بودن، اولاد آورده بودن، زندگیشون سر و سامان گرفته بود. آستا آستا که یک ذره سنم بالاتر رفت، مردای زندار یا زن مرده طرف من می آمدن، خواستگارم می شدن. اونا رو خب از من هم می گرفتم. پدرم که فوت کرد دیگه بالکل قید ازدواج زدم. کد مادر خدا بیامرزم تک و تنها زندگی میکردم. بعد از او که مادرم به رحمت خدا رفت بیخی تنها شدم.
خدا بیامرزم پدر جانت هم مادر جانت.
زنده باشی،
نور بباره در قبر هر دوتایش.
خدا رفتگان شما رام بیامرزم. آدمی زاد است دیگه.
اونم موبایلم زنگ میخوره و می نواسه گکم است. الو از جان بی بی خود، سلام قندی بی بی خود، آقربان تو شوم در پارک هستم. امو جای همیشه گی دیگه، بیا که میخوایم خورخنده دوران جوانی ما برات نشان بتم. چی؟ نه قربانت شوم، نه خورخندهم نواسه نداره. آتو بیا بخیر، بیا دیگه، ما منتظر تا هستم اینم اینجا سرچو کشیشتیم. زیاد تال نتی خو؟ با مان خدا، با مان خدا.
نواسگکت بود ها؟
اجان ها نواسگک قندم، اقا پشتش دق شدیم که ایت پرسان نم.
خدا نگاهش کنم.
زنده باشی.
میگم انسیا جان شکر کمی نواسگکت هست، اولاد دست، بالاخره یک دلخوشی در روی دنیا داری.
آه خدا را زار بارش.
خدا نگاهشان کنم. ما بیچاره ماندیم و تک و تنها در این دنیا. البته که شکر که تو را پیدا کرده و مزی به باد پالوی هم دیگه در خوشی زندگی میکنین. ما هم از تنهایی مبرایم.
آه دیگه از این باد این گپ تنهایی را هیچ وقت نزن. ما و تو مثل دو تا خوار تا زنده هستیم، یک جای هستیم. آه دیگه
انسیا جان
میگم بریم کم کم و دختر که شام شد
میریم. بخیر فقط میخواستم امیه برات بگویم که اینمی آدرس خانه را به نواسید بده که یگان قاید بیای طرف ما، اونم و جگنان امرای هم میخوریم، سات ما تیر میشه.
گپ درست، همو کار میکنم.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار. Thank you.